شب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک مگاهرتز. از دیگر مهمانان برنامه امشب، ناصر مهاجر، پژوهشگر که در رابطه با مسائل زندان مطالب و تحقیقات فراوانی داشته و تمرکز فراوانی، با ناصر مهاجر صحبت میکنیم. به سکول خوش آمدید آقای مهاجر، درود بر شما.
شما سلام عرض میکنم، بسیار خوشبخت هستم که صدای شما رو، صدای گرم شما رو دو مرتبه میشنوم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه هم عرض سلام دارم.
ناصر مهاجر سلام بر شما، منم فرزین ایرانفر هستم، به استکهلم خوش اومدید.
قربان شما، خیلی متشکرم، سلام از من،
روز بر شما.
آقای مهاجر، میدونم که شما امروز درباره دهه 60، اون وقایعی که کل دهه 60 گذشته، میخواهید صحبت بکنید. سوال من اینه که به خصوص در رابطه با کشتار گسترده زندانیان سیاسی، یعنی اوج این کشتارها در سال 67 تا تابستان 67، آنچه که سیاست رسمی جمهوری اسلامی بود سیاست سکوت بود. توی جامعه ایران نامی از این فاجعه نبود. دیگران هم که صحبت میکردن مثل این مرس زدنهای خود زندانیا بود، میاستن به همدیگه درباره این مسئله صحبت بکنن. علت کتمان ماجرای ادامه های سال 67 از سوی جمهوری اسلامی شاید روشن باشه. خب به هر حال میخواستن این فراموش بشه، خودشون هم میدونستن با هیچ چیز این با قوانین خودشون هم شاید قابل توضیح نباشد. اما در سال گذشته به میدون اومدن، سال اعتراف‌های رسمی به ارتکاب این جنایت بود. بعد از اون همه هاشا و انکار بالاخره به میدون اومدن، در هرچند در قالب و قامت جلاد و حرف زدن. علت چی بود؟ چه اتفاقی افتاده؟
عرضم خدمتتون که من اول یه نکته در تایید و در تکمیل گفته شما، البته یه نکته کوچولویی رو بگم و اون اینه که هنوز این اتفاقی که افتاده رو در این یک سال گذشته، اگر بخوام دقیق بگم، هنوز ما نمیتونیم بگیم که اینها شروع کردن حرف زدن. آنچه که تا کنون اتفاق افتاده نامش حرف زدن نیست واقعا. در یک معنا
درسته.
برای مایی که درخواستای بسیار مشخصی رو داشتیم، برای مادران خاوران که درخواستای مشخصی داشتن، برای خانواده های کشته شدگان اون سال که درخواستای مشخصی داشتن، و ما این درخواستا رو میدونیم و میدون اسکندرش هم میگذرم، درخواستای خیلی ساده و ابتدایی که اصلا اینا رو چگونه محاکمه کردن، کجا هستن، چجوری کشتنشون، تمام چیزای بسیار اولیه که حتی خانواده ها نمیدونن که عزیزانشون به کجا به خاک سپرده شدن. بنابراین هنوز واقعا در مورد این قضیه صحبت نکردن، ولی یه نکاتی رو در اینجا و اونجا گفتن و همینطور که شما به درستی اشاره کردید، این سکوت شکسته شده و این سکوتی که در حقیقت یک راز دولتی بود و همچنان هم به عنوان یک راز دولتی بهش نگاه میشه، این سکوت شکسته شده. بعقیده من این سکوت در مرداد گذشته 1395 با انتشار فایل های صوتی توسط بیت آقای منتظری و پسر ایشون، وقتی که فایل های صوتی اومد بیرون، از اونجا به بعد یک مرحله تازه‌ای در ارتباط با این پرونده آغاز شده و میدونیم که درست پس از انتشار این فایل های صوتی سران حکومت، البته همه به جز آقای خامنه ای، آمدن به میدان و موضع گرفتن در مورد این قضیه. خب هم میدونیم که آقای احمد منتظری رو بازخواستش کردند و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمش کردند و بهش حکم دادن. هم جز این میدونیم که یکی که سران آمدن و نکاتی رو مطرح کردن، از جمله آقای جز اولین کسانی که صحبت کرد آقای صادق لاریجانی بودش که در مقام مسئول عالی قضایی جمهوری اسلامی آمد و گفتش که جنایت منافقین تطهیر شدنی نیستش، برخی ادعای پوزش از کسانی دارن که فرزندان ما رو کشتن، حزب الله مقاومت خارج چشم دشمنان است. در اونجا بودش که اولین بار این مسئله هم مطرح شد که منافقین در زمان خودشون بدتر از داعش بودن. این بحث رو بعداً هی ادامه پیدا کرد. حالا در حقیقت ما داریم در مورد زمانی صحبت میکنیم که وقتی که اینا میگن در زمان خودشون بدتر از داعش بودن، اساساً استنادها برمیگرده به سالهای 57 و 60 و ما میدونیم که در سالهای 57 و 60 مجاهدین به چه طریق عمل میکردن و به یاد میاریم که مجاهدین نزد آقای خمینی به عنوان پدر خمینی صحبت میکردن، مظلوم‌نمایی میکردن، در هیچ کدوم از حرکت‌های سیاسی جدی که در اون زمان وجود داشت مداخله نمیکردن غیره. ولی به هر حال در محض یادآوری که برای سیاه جلوه دادن و برای شیطان جلوه دادن مجاهدین و برای توجیه عمل خودشون آمدن و صحبت کردن که اینها داعش زمانه خودشون بودن، بعد پشت سرش یک سلسله بحثایی هم مطرح شد. آقای رفسنجانی همون موقع آمدن گفتن که اصلا کار درستی نبوده این موضوع، مطرح شدن این فایل های صوتی موضوع رو باید ببندیم. آقای حسن خمینی که جزو اصلاح طلبان هستن و در این دوره اخیر چند ماه گذشته هم خیلی مطرح بودن، ایشون اومدن گفتن که اصلا تمام این صحبت های آقای منتظری کردن دروغه و به هر حال در همون مقطع یه مقداری تونستن بحث رو جمع جورش بکنن و جلوگیری بکنن از اینی که بحث تداوم پیدا کنه. ولی بحث به هر حال تداوم پیدا میکرد، فایل های صوتی دست به دست میگذشت، مردم میخوندن، در موردش صحبت میکردن و تبدیل به یک واقعیتی شد. من تصور میکنم که مسئله در اونجا باید دید، آغاز در حقیقت شکستن سکوتی که در طول 20 چند سال با دقت بسیار، با حواس جمعی بسیار اینا کوشش کردن که پیرامون مسئله حفظ بکنن. من دقیقا نمیدونم که این فیلمی که به نام ماجرای نیمروز ما میشناسیمش و فیلمی که در حقیقت جایزه سیمرغ طلایی رو گرفت، من دقیقا نمیدونم که این فیلم کی ساخته شد، ولی میدونیم که این در اسفند گذشته این فیلم اکران شد و میدونیم که آقای خامنه‌ای درباره این فیلم چقدر تعریف کردن و چقدر گفتن که این فیلم فیلم مهمی بوده و در حقیقت بعد از خود داستان این فیلم هم یک سلسله بحث باز شد که این تو این سلسله بحثایی که باز شد یک دوسیه یک مفصلی اگر خاطرتون باشه در مجله اندیشه پویا هم آمد که اونجا متوجه میشه که دو تا بخش از کسانی که به هر حال در موزه اصلاح طلبی قرار داشتن و اون موقع در موزه به هر حال معروف بودن به جنای چپ رژیم، بهزاد نبوی و یارانش که در این فیلم قضیه به اینها مربوط می شد که می گفتن که اینها در حقیقت بیشتر مسئول این کشت و کشتارها بودن، درست از اون مقطع در حقیقت اسفند گذشته دو مرتبه ما یک موجی رو میبینیم که شروع میشه و باز صحبت درباره اون زمان میشه. هر چقدر هم نزدیک شدیم در حقیقت به سال انتشار اون فایل های صوتی، بحث جدی‌تر شد، به خصوص که به جز اون فیلمی که آقای خامنه اینجوری اینقدر ازش تعریف کرد و مهمه که بدونیم که اون فیلم رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حقیقت گفتش که اسناد رو ما در اختیار اینها گذاشتیم، همین مرکز اسناد انقلاب اسلامی که انواع و اقسام کتاب ها رو داده در مورد همه نیروهای اجتماعی، شخصیت های سیاسی این چند دهه گذشته ایران افشاگری کردن، همین مرکز در حقیقت ماده خام رو در اختیار این آقای محمد حسین مهدویان قرار میده برای این فیلم. بعد پشت سرش یک سلسله بحث آغاز میشه که این فیلم نادقیق هستش، این فیلم تحریف هستش، این فیلم مشکلات، من وارد این بحث نمیشم، میدونم که قبلا در این باره صحبت شده و وقت شما رو و وقت شنوندگان رو نمیگیرم در مورد مباحث.
آره من بیشتر میخوام ببینم علت این که، یعنی ببینید یکی توبال سکوت میکردن، حالا فکر کردن که آیا این سیاست دیگه کارایی نداره، یک روایتی دیگه رو میخوان بذارن، روایت حکومتی در برابر روایت واقعی که وجود داشته، با این میخوان توجیه بکنن؟
به نظر من چنین میرسه، به نظر من چنین میرسه که به هر حال اون سکوت شکسته و راز از پرده برون افتاده. خب حالا در مقابل این باید یه اقدامی انجام بدن. از جمله اون اقدامات اتفاقا توجه به دهه 60 هستش، مثلا در همین ادامه اون صحبتی که من داشتم خدمتتون میکردم، این خبرگزاری تنسیم این دفعه با یک تعداد زیادی از آدمهایی که در سالهای در دهه 60 و تو جریان سال 67 نقش داشتن، یعنی از آغاز دهه 60 نقش داشتن تا 67، یکی یک با اینا صحبت کرده و هنوز ادامه داره و حتما شما توجه کردید به بعضی از این صحبتهایی که اینها کردن. تو این صحبت ها ما با ساختن یک روایت تازه ای رو درباره سال سال دهه 60 و همچنین کشتار سال 67 میبینیم. مثلا آقای فلاحیان جز کسانی که در این باره صحبت کرده، اومده گفته که اصلا در زندان شورش کرده بودن مجاهدین و اینی که اونجا تعداد زیادی رو کشتن به خاطر شورشی بود که اونجا کرده بودن. به راحتی یک مرتبه ما از یک شورشی خبردار میشیم در زندان که هیچ کسی تا حالا شهادت اینو نداده بود، هیچ کدومشون هم در این باره صحبت نکردن، چون خب در اینجا و اونجا از زمانی که خاطرات آقای منتظری چاپ شد 6 ماه بعد از به هر حال داستانهای سال 67 و اون نامه نگاری ها، هیچ وقت صحبت هیچ کسی تا حالا صحبت شورش نکرده بود، ولی آقای فلاحیان به راحتی صحبت از شورش میکنن. یا مثلا فرض کنیم آقای رازینی که همین چند هفته پیش در این باره صحبت کرد، او صحبت میکنه که اصلا مجاهدین در زندان اعلامیه پخش میکردن و زندانیان رو تحریک میکردن. یا مثلا فرض کنیم که آقای فلاحیان صحبت میکرده، هم فلاحیان هم رفیق دوست صحبت کرده و میگه که شما اصلا مجاهدین خلق رو نمیشناسید، ما با اینها قبلا در زندان بودیم و با اینها هشت و نشت داشتیم، با اینها کتککاری داشتیم.
عمدتا هم درباره مجاهدین صحبت کنن، بخش چپا رو مسکوت میذارن.
دقیقا، یعنی اصلا نوعی هستش که برای اینی که مسئله رو کاملا جا بندازن، یک مجاهدین خلق میشن داعش در اون زمان، دو مجاهدین خلق میشن تنها نیروی موجود در زندان، سه در مورد دیگر زندانیان سیاسی صحبت نمیشه، 4 از یک شورشی صحبت میشه که این شورش شورش خطرناکی بوده، فقط این نبوده که در بیرون از زندان مثلا فرض کنیم عملیاتی مجاهدین خلق داشتن انجام میدادن، در داخل زندان هم انجام میدادن. 5 نکته جالبی که مطرح میشه این هستش که مقامات حکومتی از جمله آقای خامنه ای چقدر کوشش کردن برای اینی که همه اینها مخالف اون اعدام ها بودن و این البته اینی که داستان آقای خامنه‌ای و مخالفت آقای خامنه‌ای با اعدام و مسئله همچنین مخالفت آقای موسوی در اون موقع نخست وزیر با اعدام، این البته در هیچ کدوم از این شهادت هایی که مقامات رژیم کردن تو این تا این زمان شهادت هایی که دادن این نکته مطرح نشده. این ولی آقای تاجزاده همین چندی پیش اگر که حتما توجه کردید
بله.
در یک نوشته ای که آوردن آقای تاجزاده اشاره میکنن که آقای خامنه ای و آقای موسوی اینها مخالف اعدام ها بودن، ولی خب دیر شده بود وقتی که مخالفت خودشون ابراز کردن. ما در این باره من فقط میخواستم این نکته کوچیک رو مطرح بکنم که هیچ نوع سندی ما در این زمینه تا کنون نداشتیم و این رو که آقای تاجزاده مطرح کردن که نظرشون هم همین هستش که در حقیقت یه حلالیتی باید رژیم به طلب راحل ارائه دادن ایشون، یه حلالیتی رژیم باید به طلب از مردم و این زمینه یک نوع آشتی ملی هستش که البته آشتی ملی بیشتر از هر چیز دیگه مربوط میشه به طیف نیروهای حکومتی که در ظرف این چند سال گذشته بعد از داستان 88 مورد حمله و آزار و اذیت جناح حاکم در جمهوری اسلامی قرار گرفتن.
آقای مهاجر، این سخن گفتن یا لب به سخن گشودن در هر سطحی باشه، اما در سطح رسمی به نظر میرسه که همچنان سردمداران رژیم حالت تهاجمی نسبت به این مسئله دارن تا تدافعی، و اگر دفاعی صورت میگیره از افرادی مثل آقای تاجزاده است. اما چیز سند رسمی در این زمینه به سردمداران بالای رژیم بر نمیگرده. ما از این تهاجم که مثلا نماینده یا کاندید ریاست جمهوری رو کسی میکنن که قرار است که رئیس جمهور بشه و در این حال در این جنایت بزرگ دست داشته، این تهاجم رو اگر قبول دارید چگونه میشه بازخوانی کرد؟
خب میگم که ببینید، خب اینا پشیمان که نیستن که، یعنی ما تمام این وقتی حتی مثلا یا نوشته آقای تاجزاده رو میخونیم، آقای تاجزاده هم بعد از یک سال به موضع آقای لاریجانی نزدیک میشن، اونها هم از داعش صحبت میکنن. ما این همین نکته‌ای که شما مطرح کردید، اگر که اینها در موضع تهاجمی هستن که در موضع تهاجمی هستن، خب بعد تو همون موضع تهاجمی حرکت بکنن دیگه. به نظر من این مپس که مثلا فرض کنیم آقای رئیسی یا آقای پور محمدی اینها چرا در این مقامات مثلا میارنشون وزیرشون میکنن، درش یک نگاهی وجود داره که میتونه آقای تاجزاده به عنوان یک اصلاح طلب، یا میتونه آقای مثلا فرض کنیم نبوی به عنوان یک اصلاح طلب نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشه، ولی این حساسیت برای کسانی که دارن به این قضیه نگاه میکنن به عنوان یک جنایت بزرگی که در این مملکت رخ داده و در تاریخ معاصر مملکت ما بی سابقه بوده، ما هنوز نمیدونیم چه کسانی دست اندرکار این جنایت بودن. ما وقتی که در مورد رژیم فاشیسم صحبت میکنیم، در مورد دادگاه نورنبرگ صحبت میکنیم، ما نمیدونیم که در آشویتس مثلا چه کسانی دقیقا مثلا این تصمیم رو گرفتن، ولی میدونیم اون کسی که در آشویتس نگهبان بوده در سن 90 سالگی باید محاکمش بکنن، در سن 90 سالگی بهش چیز میکنن. من گمان میکنم این مبحثی که چرا آقای رئیسی، چرا آقای پور محمدی اینها آمدن در چنین مقامی قرار گرفتن، مبحث اصلاح طلبان منطقا باید باشه. برای کسی که با یک فاصله نسبت به کل این حکومت نگاه میکنه و از خودش سوال میکنه که در همون زمانی که این اتفاق افتاد بسیاری از این مقاماتی که امروز در موضع اصلاح طلبی قرار گرفتن، اینها در صدر مقامات حکومت قرار داشتن و تا زمانی که این حکومت و کسانی که اداره کنندگان این حکومت در یک دادگاهی محاکمه نشن. محاکمه هم نه برای انتقام گیری، کسی قصد انتقام گیری رو نداره، اتفاقا محاکمه میشن در دادگاهی که بهترین وکلا هم داشته باشن، بهترین وکلا هم داشته باشن و بتونن بگن که چه شد. ما بیشتر از این که حلال طلبی نیاز داشته باشیم، ما بیشتر از این نیاز داریم به اینی که واقعیت‌های اون لحظه تاریخی رو بدونیم. از نظر این حکومت این اتفاقی که افتاده چیکار میخواد بکنه؟ این حکومت، شما خودتون رو جای مقامات اصلی این حکومت قرار بدید، در اگر در اون جایگاه خودتون رو قرار بدید، دست به یک کشتار بزرگی زدید و فکر میکنید این عملی که کردید ضروری بود، اگر این عمل رو نمی کردید با توجه به پیامدهایی که پایان جنگ داشت، با توجه به وضعیت اسفواری که خود حکومت در اون مقطع داشت، با توجه به تمام وضعیت کلی که وجود داشت، به یک تصمیمی رسیدن و این تصمیمی که رسیدن سالها آقای چیز آقای ازم به حضورتون استاد دانشگاه هستن در تهران،
زیبا کلام،
زیبا کلام در یه مطلبی که همین چند وقت پیش، نم چند هفته پیش نوشت، مطرح کرده، گفت آقا این اصلا توجیه پذیر نیست، اصلا صحبتشو نکنیم، هیچ نوعی ما نمیتونیم صحبت بکنیم، اطلاعات جدیدی هم در فایل صوتی آقای منتظری نبوده، همه این چیزها رو ما میدونستیم اون زمان. خب بنابراین یک اتفاق مهم اینجوری صورت گرفته، یه تعداد زیادی آدم هم به درجات گوناگونی درگیر این مسئله بودن. حالا یه عده آمدن مطرح میکنن که آقا این قضیه از راه الان ما دیگه نمیتونیم، باز دو تا راه حل مطرح میشه برای حفظ نظام، برای اینی که چگونه میشه این مسئله رو راحتتر مدیریت کرد، عقلانیتر مدیریت کرد. خب میگن که اگر که مردم این رو میدونن امروز دیگه، اگر روزی روزگاری کشتار 67 اندک شمار بودن کسانی که میدونن، امروز این کشتار سال 67 و اینی که این واقعیتی بوده، واقعیت تاریخی بوده، اینی کسی درست نکرده و این ابعادش بسیار گسترده بوده، این رو دیگه راز عمومیه، همه کس میدونن. خب پرسشی که پیش میاد اینه که چیکار باید کرد و چگونه باید این قضیه رو به هر حال توجیهش کرد. یه دیگه میگن اصلا توجیه نداره، صحبتش هم نکنیم و ازش بگذریم. یه دیگه میان حمله میکنن، میگن که اصلا داستان دروغ بوده. اینجا بازم بحث راه حل های مختلفی هستش که نهای مختلف دارن برای رتخ و فتخ این موضوع اونطوری که ما ایرانی ها میگیم پیش میکشن. این برداشت من.
به هر حال این آنچه که در حکومت میگذره و کنش و واکنش حکومت، آن چیزی که مربوط به کسایی که مستقیما آسیب دیدن از این جنایت ها، از این خشونت ها، یک تعبیری است که میگه دهه 60 گذشته است که در آینده جا مونده. ما میدونیم که بسیاری از زندانیان سیاسی خاطرات خودشون رو نوشتن، خود این آینه ها، خود مراسم هر ساله‌ای که برگزار میشه تونسته یک خاطره جمعی بسازه، یعنی از اون خاطره فردی به خاطره جمعی و کمک بکنه به یک حافظه جمعی در ثبت فصل تاریکی از تاریخ سیاسی ایران. این خاطره جمعی، این حافظه جمعی چگونه میتونه شکل بگیره، امر همگان بشه؟ چون به هر حال تا به حال شاید بار عمده یا وظیفه حمل این خاطره جمعی به دوش کسایی بودی که مستقیما تأثیر گرفتن، بازماندگان، قربانیان، خانواده ها، حضور این خانواده ها در ایران، در گلزار خاوران، اینا همه کمک کرده. شما این روند چطوری میبینی؟ چه رابطه‌ای بین خاطرات فردی با خاطره جمعی و شکل‌گیری و برساخته شدن حافظه جمعی میبینید؟
ازم به حضورتون اون چیزی که من میخوام بگم در این زمینه قطعا بر شما نکته تازه‌ای نیست، ولی به هر حال با همین شهادت های فردی بود و این شهادت های فردی به خیلی کمک کرد. کسی نمیتونه منکر این واقعیت بشه که شهادت های فردی چه از سوی خانواده ها، چه از سوی زندانیان سیاسی که درباره هموندانشون صحبت کردن، رویدادهای اون روزها رو گفتن، مشاهدات خودشون رو گفتن، این شهادت هایی که چه در مصاحبه های رادیویی، تلویزیونی، روزنامه ای شد، چه در خاطرات منعکس شد غیره، به هر حال این کمک کرده که ما بتونیم به یک تصویر کلی تری از یک واقعی که مثل یک پازل باید همین جوری دونه به دونه یه مهره هاش کنار هم میگذاشتیم تا بفهمیم و هنوز هم همه این پازل رو ما نتونستیم حل بکنیم، هنوز هم نقاط خالی، نقطه چین هایی وجود داره. به هر حال تونستیم در ظرف این 20 چند سال گذشته گام هایی برداریم در جهت بازسازی اون واقعیت هولناک تاریخی که اتفاق افتاده. خب این یک چنین مسیری رو طی کرده و طبیعتاً هم همه رویدادهای تاریخی که بازساخته شدن با این شهادت ها نقش مهمی داشتن در اون. از این پس ما تصور میکنم چند سالی هستش که در آستانه یک مرحله دیگه قرار گرفتیم و اون مرحله دیگه این هستش که چگونه میشه در حقیقت این واقعه تاریخی رو که تا همین جایی که ازش اطلاع داریم، چگونه میتونیم این واقعه تاریخی رو به اسهان ببریم و به همونطور که شما به درستی از این واژه استفاده کردید تبدیلش بکنیم به یک حافظه، به یک بخش از حافظه جمعی، بخش از حافظه جمعی یک ملت. و خب برای این کار هم راه‌های شناخته شده‌ای هستش. جمهوری اسلامی فیلم درست میکنه، این فیلم ماجرای نیمروز و سیانور هدف خیلی خیلی جدی دارن، فیلم های مشابهی که داره درست میشه، این فیلم ها در اینی که جا بندازن که یک جریانی محارب بوده و این حالا خود همین لغت رو در نظر بگیرید، همین واژه‌ای که اصلا خود این چه تأثیراتی میتونه در ذهن مثلا فرض کنیم یک جوانی داشته باشه، در ذهن یک کودکی داشته باشه که خب یه دین محارب بودن و این چون که محارب بودن یه چنین اتفاقی میتونست بیفته و غیره. جمهوری اسلامی از طریق این کتاب‌ها، از طریق مثلا فرض کنیم فیلم‌هایی که درست می‌کنه، امکانات بسیار 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 گسترده‌ای داره، روزنامه‌ها دستش هستش غیره، سعی می‌کنه که یک حافظه جمعی رو درست بکنه و این حافظه جمعی هم که درست کرده به هر حال اینطور نبوده که کسی نخره این حافظه جمعی رو یا هوادارانش خودشو نداشته باشه. این سوی دعوا، این سوی ماجرا هستش که باید بیاندیشه. خب همینی که مثلا فرض کنیم که این در یک آواز، در یک ترانه منعکس بشه، در یک شعر منعکس بشه، اگر مثلا فرض کنیم که در یک پیس تئاتر منعکس بشه، فیلم سینمایی از این ساخته بشه، فیلم های سینمایی از این ساخته بشه، تمام این اشکال مختلفی که به هر حال اون زمانی که یک رویداد تاریخی از تاریخ بیاد به پهنه های مختلف هنر و فرهنگ، اون زمان یک اتفاق مهمی افتاده برای اینی که حافظه جمعی رو بهش بنا بده و بهش ثبات بده.
الان در هنر و ادبیات ایران این نمودی داشته؟
بله.
نمودی در خوری داشته؟
بله، در داخل کشور خب بسیار بسیار کمتر، ولی حتی چند قصه من بیاد میارم، با آقای فرزینفر صحبت میکردم چند سال پیش، اشاره کردم به یکی دوتا قصه‌ای که توی این زمینه نوشته شده. تو خارج از کشور هم خب اینو میبینیم، از توی حتی یکی از شعرهایی که آقای داریوش اقبالی، ترانه هایی که خوندن به مسئله سال 67 اشاره شده، ولی یا اشاره که میگم به اختصاص داده شده، ولی به هر حال آنچه که تاکنون صورت گرفته اندک بوده، آنچه که تاکنون صورت گرفته هنوز در تناسبی نداره با خود اون واقعیت تاریخی.
این یادآوری آقای مهاجر، یادآوری کردن، خب شاید مکان نداشته باشه، ولی ما الان یک مکان داریم، یعنی به عنوان مکان یاد خاوران. جایگاه خاوران اینجا کجاست؟
خب خاوران به هر حال تبدیل به یک سمبل مهم شده و همونطور که شما گفتید یکی از نمادهای خیلی مهم این جنایته. البته باید گفتش که خاوران ها منطقا باید داشته باشیم. باز همین چند هفته گذشته حتما توجه کردید و حتما منعکس کردید که یکی دو تا گور دست جمعی دیگه به خصوص در خوزستان یافت شده بوده. ولی به هر حال این نوع محل ها محل هایی هستن که هر کاریش هم بکنن، حالا چندین بار بلدوزر انداختن، چندین بار صافش کردن، همه کار کردن که این رو از صفحه تاریخی، از ذهن مردم خارجش بکنن، اصلا انظر فیزیکی نابودش بکنن. خب این محلا هم به هر حتی به شکل نمادین دیدیم که این ساخته شده و دوستانی زحمت کشیدن اینا درستش بکنن. بی تردید این نمادهایی که مربوط میشه به خشونت و بعدش هم خب در از همین من به یاد دارم که وقتی که خسرو چند سال پس از این که خسرو روزبر رو تیرباران کردن در یکی از شهرهای مهم ایتالیا مجسمه او رو ساختن و با این ساختن مجسمه او که هنوز هستش به هر حال یه چیزی یادآوری میشه که یک نفر از مبارزین اون دوره، از اعضای یکی از احزاب چپگرهای اون دوره رو چگونه کشتن. ما در فکر خود، یعنی مهم هستش همه کار انجام بشه برای اینی که خاوران از بین نره در ایران، ولی از اون بیشتر باید فکر کنیم، بعد بیشتر فکر کنیم که چگونه میشه خاورانهای مجازی رو به شکلهای مختلف و به شکلهای مختلف اون کسانی رو که در معرض این جنایت بودن رو، اون کسانی که در حقیقت از بین رفتن رو و ابعاد این جنایت رو به هزار شکل واقعا میشه حالا میدونم که من میگم بازم توضیح واضحات هستش و معذرت میخوام وقت شما و شنوندگان رو میگیرم، به هزار شکل میشه اینها رو بازسازی کرد و باید کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم من فکر میکنم ما در آستانه ورود به یک مرحله جدیدی هستیم و چه بسا وقتی شما با من این پرسش رو مطرح میکنید یا با خودتون این پرسش رو مطرح میکنید به خاطر همین وضعیتی هستش که درش قرار گرفتیم که چگونه میشه حافظه جمعی رو به صور هنر در آورد، به صور خیال در آورد حتی و این رو اشاره داد.
آقای مهاجر فکر میکنم که شما هم اشاره کردید مسئله فقط مسئله رسوندن نیست یا ایجاد خاورانهای دیگه، یه سری مسائل نظری تو این زمینه باید توضیح داده بشه، یه سری مسائل ناگفته‌ای که وجود داره اونا باید گفته بشه، یه سری مثلا جایگاه فرض کنید که توابین باید بیشتر روشن بشه برای اینکه این مسئله عمومیت پیدا بکنه، یه سری زمینه‌های نظری هم احتمالاً لازم داره یا توضیح یه سری واژه‌ها شاید ضرورت داشته باشه.
تردیدی ندارم. من برای من تصور نمی‌کنم که واقعاً کار ما در باره آنچه که اتفاق افتاد در این مملکت از روزی که جمهوری اسلامی مستقر شده تا به امروز و حتی زمینه‌هایی که وجود داشته که این تونست این اتفاق بیفته پیش از برآمدن جمهوری اسلامی، من به هیچ وجه فکر نمی کنم که ما کارامونو کردیم و تموم شده. ما هنوز یه کتاب درباره کتاب درست حسابی در مورد تاریخچه یه شکنجه در 100 سال اخیر ایران نداریم. ما هنوز یه دونه کتاب درست حسابی درباره سیاست خشونت و اشکال سیاست خشونت در این مملکت نداریم. ما در آغاز یک دوره‌ای هستیم که داریم بیشتر فکر میکنیم، بیشتر کار میکنیم، بیشتر پژوهش میکنیم. نکته که شما میگید بی تردید درسته. ما فقط یه دونه جزوه فقط داریم در مورد حتی واژگانی که مثلا فرض کنیم فرهنگ زندان در طول این سالهای گذشته که نوشته شده، ولی کلی کار هستش که باید انجام بشه. مبانی نظری اصلا این جنایت اصلا که چجوری این اتفاق افتاد. خب خیلی ها الان از خودشون دارن سوال میکنن چگونه باید اون به آینده‌ای که ما داریم فکر می‌کنیم چگونه می‌تونیم زمینه‌هایی رو درست بکنیم که اصلا چنین اتفاقی نتونه بیفته، چه در ارتباط با آگاهی مردم، چه در ارتباط با درست کردن نهادهایی که بتونه در مقابل این اقدامات ایستادگی کنه. ما همه اون از خودمون سوال میکنیم، اگر که در بعد از انقلاب اگر که یک جنبشی وجود میداشت که میگفتش که خب این آدمهایی که دستگیر شدن و اینها تردیدی نیستش که در جنایت نقش داشتن، سهم داشتن و هر کدومشون در یک میزانی، اگر که یک جنبش اعتراضی وجود می داشت در مورد این که دادگاه های درستی وجود داشته باشه و اینها به شکل عادلانه محاکمه بشن غیر و مخالفت می شد با این شکلی که اون زمان این اتفاق افتاد، آیا باز اتفاقات بعدی می افتاد؟ بنابراین ما واقعا در این زمینه ها من کاملا با شما هم عقیده هستم که کار زیادی در پیش داریم.
آقای مهاجر، یک شعاری است که توی مراسم گفته میشه خیلی از خانواده های جان باختگان، اونم از فراموش نمی کنیم نمی بخشیم. شما اینو چطور معنی میکنید؟
من در این زمینه قبلا با تو صحبت کردم فکر میکنم.
حالا خلاصه بگیم بعد
این شعار رو میفهمم که اول این شعار رو بازم خود این قضیه جالبه، این شعار اولین بار آقای گنجی مطرح کردن. کارم ندارم به دو شکل اول مطرح کردن، گفتن که میبخشیم و فراموش میکنیم، بعد مطرح کردن که فراموش نمیکنیم و میبخشیم. این واکنش هایی که بعدن صورت گرفت واکنشی بودش که به صحبت آقای گنجی صورت گرفت که نمیبخشیم و فراموش نمیکنیم. خب من میفهمم این برای یه پولمیک و برای یه جواب دادن سریع میفهمم که بشه این صحبت رو کرد، ولی خود ما باید بدونیم اصلا داستان این نیست. ما که هستیم که بخوایم ببخشیم؟ ما به جای اینی که به دنبال این باشیم که ما نه وکیل کسی هستیم نه اصلا مسئله فردی بوده، ما امروز وقتی داریم در مورد سال 67 صحبت میکنیم از یک فاجعه ملی صحبت میکنیم، از یک جنایت بزرگ صحبت میکنیم، از یک کشتار بزرگ صحبت میکنیم، میگیم که این همه آدم کشته شدن در این که هنوز تعدادش رو نمیدونیم، واقعا از تعداد دقیقش رو نمیدونیم، از 2000 نفر 3000 نفر آمار داریم تا 30000 نفر، هیچیشو نمیدونیم در حقیقت، یه مقداری حدس و گمان داریم صحبت میکنیم، ولی خب به هر حال در یک ابعاد بسیار 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 گسترده این ماجرا صورت گرفته و در این ابعاد گسترده‌ای که صورت گرفته خب بالاخره میشه تصور کرد که بسیاری درگیر این کار بودن، درگیر سازماندهی این کار بودن، درگیر پیشبرد این کار بودن. بنابراین به جای اینکه ما به این فکر باشیم که و برای خودمون چنین نقشای قائل بشیم، چنین نقشای قائل بشیم که یه موضوعه که مربوط میشه به تاریخ یک مملکت، به یک اجتماع، به یک مردمون با پیامدهای دهشتناک، که خب ما حتی مثلا جز نکاتی که من میتونم اضافه بکنم به فرمایشاتی که شما کردید این هستش که خب کسی اصلا فکر کرده که این خانواده هایی که نابود شدن تو این جریان، بچه های 4-5 ساله ای که یا خبر مرگ پدر و مادرشون رو شنیدن یا بعدها شنیدن یا تمام اصلا فجایع عجیب غریبی که ما الان مثلا شما در مورد آرژانتین، در مورد برزیل، ناپدید شدگان، چقدر در مورد این موضوع کار شده، فیلم ساخته شده، به ابعاد روانشناختی مسئله پیپرهای دانشگاهی نوشته شده، کتاب نوشته شده که این اصلا با روح یک جامعه چه کرد. خب حالا ما در مورد یک مسئله با این ابعاد وحشتناکی که در کشور ما اتفاق افتاده و تازه چشمای ما به یک داستانی باز شده، برای خودمون یه چنین اجازه هایی بدیم که میبخشیم یا نمیبخشیم؟ یا معلومه فراموش که خود جمهوری اسلامی هم در همین یک سال گذشته داره میگه فراموش نمیکنیم، منتها میگه که فراموش نمیکنیم به این علت که فلان طور بوده. خب معلومه که اینی که نمیشه فراموش کرد و کوشش هم باید کرد برای اینی که این رو فراموش نکرد. ولی این کوشش هم باید برای خودش یک شکل و قاعده های از شکل و قاعده های خاصی پیروی بکنه و یک منطقی رو برای خودش داشته باشه، معیارهای درستی رو برای خودش داشته باشه. بنابراین من تصور میکنم که از به جای این شعار بهترین چیز این هستش که ما میخواییم که حقیقت روشن بشه، و اگر دنبال این چنین دادگاهی هستیم نه برای انتقامه، برای اجرای حقیقته، برای فهمیدن اینه که چه بر سر ما آمد، چگونه این اتفاق افتاد، آدمایی که این کارو کردن چگونه تونستن خودشونو متقاعد بکنن که این کارو بکنن و غیره.
حقیقت و عدالت. بسیار ممنونم آقای ناصر مهاجر، صحبت‌های بیشتر از شما رو در مراسم امشب در فوسپیتر میشنویم. ممنون.
خیلی متشکرم.
درود بر شما.
قربان شما. بعد از ازتون بخیر.